أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مرجح اول که موافقت با ظاهر کتاب بود تمام شد و برای ما ثابت نشد که موافقت با ظاهر کتاب که قابل جمع عرفی باشد مخالف آن با کتاب از مرجحات باشه. بله، اگر یکی از این دو خبر متعارض مخالف با کتاب باشه به نحو تباین یا عموم منوجه یا مخالف روحی با کتاب باشه، او را طرح میکنیم و این تمییز حجت از لاحجته. اگر معارض هم نداشت او را طرح میکردیم، حال که معارض دارد به طریق اولا آن را طرح می کنیم. قبل از این که وارد بحث مرجح دوم بشیم، یک نکته محقق اصفهانی فرمود در جمله از مقبوله عمر ابن حنظله، راجع به او مقداری توضیح بدم. فرمود که این جمله عمر ابن حنظله که ارأیت ان عرف الفقیهان حکمهما من الکتاب و السنه، این شاهد بر این است که این دو فقیه هر کدام استناد کردند به یک خبری که اون خبر موافق بود با ظاهر یک آیه از قرآن، که لازمش اینه که بین دو ظهور قرآنی اختلاف باشه. این دو خبر متعارض یکیش موافق است با ظهور اون آیه قرآنی، این خبر دوم موافق است با ظهور آیه دیگر قرآنی، که ما اشکال کردیم، گفتیم این خلاف این است که خدا فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ظهورهای قرآن هم با هم اختلاف ندارد. این عرض ما یک مؤیدی داره از نهج البلاغه و یک روایاتی هست خلاف آن. اما مؤید عرض ما از نهج البلاغه اینه که در نهج البلاغه فرموده که الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان و کل شی و الکتاب یصدق بعضه بعضا و لختلاف فیه و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این عبارت نهج البلاغه هست که قرآن درش اختلاف نیست و خداوند فرموده است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ولیکن برخی از روایات هست که این تعبیر درش به کار رفته که احلت ها آیتون و حرمت ها اخرى، این روایات رو عرض میکنم. یکیش در تهذیب هست که میگه که رول بزوفری ان حمیده ان حمید حمید ابن زیاد ان الحسن ابن سماعه قال حدثن الحسین ابن هاشم ان ابن مسکان ان الحلبی سند ضعیف ان ابی عبدالله علیه السلام قال محمد ابن علی امام باقر علیه السلام فی اختین مملوکتین تکونان عند الرجل دو کنیز نزد یک شخصی هستند که خواهر هم هستند. قال علی علیه السلام امام باقر علیه السلام از امیر المؤمنین نقل کرده که احلت هما آیتون و حرمت هما آیتون اخرى و انا انها انهما نفسی و ولدی. یک آیه حلال کرده این رو، ما ملکت ایمانکم، یک آیه حرام کرده این رو، و انتج به او بین الاختین. خب این معید فرمایش محقق اصفهانیه که میشه دو تا ظهور قرآنی با هم اختلاف داشته باشند که یک خبر متعارض موافق باشه با این ظهور قرآنی، خبر متعارض دوم موافق باشه با ظهور قرآنی دوم. یکی هم روایتی است که در کافی نقل میکنه به سند صحیح از رفاعه از امام صادق علیه السلام سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، از امام صادق علیه السلام سوال کردم که کنیزی است آبستن، توسط مالک قبلی آبستن شده، انسان میره آن را میخره. فقال سئل عن ذلك ابي فقال علیه السلام احلتها آیتون و حرمتها آیتون اخرى. و انا ناهن عنها نفسی و ولدی، من خودم ترک میکنم این را، ولی یک آیه تجویز میکنه، یک آیه تحریم میکنه، که مرحوم شیخ طوسی ظاهرا توجیه که میکنه میگه مراد اینه که خریدن حلاله ولی وضع حرامه. خب این خلاف این روایته، اصلا تو قرآن بحث خریدن امه مطرح نیست، بحث وضعه. ظاهرا این روایت میخواد بگه که طبق اطلاق ما ملکت ایمانکم میشه وضعش کرد، طبق اون روایت که و اولو الاحم و طبق اون آیه که اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن نمیشه وقتیش کرد. حالا با تفصیل خودش بالاخره میشه کنیز حبلا رو خرید، فرض کنید با عبدی ازدواج کرده بود به اذن مولا و از اون عبد حامل شده بود. اینم روایت دوم، احلت ها آیتون، ظاهرش اینه که همون که میگه که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، اطلاقش میگیره این عمه حبلا را. حرمت ها آیت اخرى، اون آیه‌ای که می‌فرماد که اولات الاحمال اجلهن ان یوعن حملهن. روایت سوم روایت معمر ابن یحیی هست در کافی، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم راجع به روایاتی که از امیرالمؤمنین هست که در برخی از احکام نکاح امیرالمؤمنین نه امر میکرد نه نهی، ولی خودش انجام نمیداد. اشیاء من الفروج لم یکن یأمر بها ولا ینها عنها الا انه ینها عنها نفسه و ولده. فقلت و کیف یکون ذلک؟ قال علیه السلام قد احلتها آیه و حرمتها آیه اخرى. قلت فهل یسیر الا ان تكون احداهما قد نسخت الاخرى او هما محکمتان جمیعن او ینبغیان یعمل به هما. فقال علیه السلام قد بین لکم قد بین لکم از نها نفسه و ولده. قلت ما منعه ان یبین ذالک للناس؟ فقال خشی ان لا یطاع ولو ان علی علیه السلام ثبتت له قدماه اقام کتاب الله و الحق کله. روایت چهارم رو هم بخونیم. در کافی است علی ابن ابراهیم عن ابی عن بعض اصحابه عن ابن ابی نجران و ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کانت تحت همراتون فتلقها علی السنه. طلاقی داد که دیگه نمیتونه، ازدواج کرده بود با این عمه، طلاق مکرر داد که دیگه نمیتونست بدون محلل با او ازدواج کنه. ثمش تراها بعد از ذلك قبل ان تنکه زوجن غیره، قبل از این که او محللی پیدا کند سری رفت این عمه را از مولایش خرید. قال قد قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی هازا احلتها. امیر المؤمنین راجع به این اینجور فرمودن که احلتها آیتون و حرمتها آیتون اخرى و انا ناهن انها نفسی و ولدی. یک آیه اینو حلال کرده، لابد همون معاملکت ایمانکم، یک آیه حرام کرده، فا انطلقها فلا تحل له حتی تنکه زوجا غیره و انا ناهن انها نفسی و ولدی. من این کار رو ترک میکنم. خب این چهار روایت ممکنه بهش استشهاد بده که پس در قرآن ظهورهایی داریم که با هم اختلاف دارن. به نظر ما همونطور که ظاهر نهج البلاغه هم هست و بلکه ظاهر قرآن هست، قرآن که می‌فرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، مدح داره میکنه قرآن را که ببینید اگر از غیر خدا بود اختلاف زیادی داشت، حال که از طرف خداست نه اینکه اختلاف زیاد ندارد ولی اختلاف کم را به بزرگی خودتان ببخشید. این عرفی نیست، اختلاف ندارد. خب اختلاف کثیر معمولا در ظهورات میشه دیگه. یک توجیه اینه که بگیم اختلاف همونیست که ما گفتیم قابل جمع عرفی نباشد، ناسازگاری. اگر دو آیه بود جمع عرفی داشت اینا ناسازگار نیستن. و این چهار روایت نفی جمع عرفی نمی کنه بین این دو آیه، ظهور بدوی دعایه رو میگه. یکی از انها جمع عرفی حمل احد الحکمین است علل اقتضا و الحکم الاخر علل فعلیه. شما بین اهلت لکم بهیمت الانعام و یحرم الغصب چجور جمع عرفی میکنید؟ نسبت عموم من وجه هم است. میگید اهلت لکم بهیمت الانعام هم میشه بر حلیت اقتضاییه، یعنی لول الغصب، و یحرم الغصب هم میشه بر حرمت فعلیه. در این آیاتی هم که مطرح شده، خب یک جا داره ما ملکت ایمانکم، یک جا داره که و ان تجمعوا بین الاختین، عرف جمع میکنه بین اینها به حکم اقتضایی و حکم فعلی. میگه ملک یمین مقتضی حلیته، اما جمع بین الاختین مانع از حلیت، و حکم فعلی اینه که جائز نیست جمع بین اختین مملوکتین در وطیه. توجیه دوم این روایات اینه که بگیم اصلا نیاز به جمع عرفی نیست بین این آیات. اصلا حضرت میخوان بفرمایند که کسی که توجه بکنه به این آیه اینجور میفهمه، اگر توجه نکنه به آیات دیگر، فقط بیاد آیه ما ملکت ایمانکم رو ببینه، نبیند آیات دیگر را، خب میگه که ملک یمین حلال است. اصلا نیاز نداره به جمع عرفی این آیه با آیه و ان تجمعوا بین الاختین، ولیکن اگر کسی تنها این آیه رو ببینه این به ذهنش میاد. اگر آیه و ان تجمعوا بین الاختین رو ببینه حرمت جمع بین اختین به ذهنش میاد. اصلا این دوتا آیه هم نیاز به جمع عرفی ندارن. احلت ها آیتون یا علتما آیتون، یعنی اگر کسی بدون توجه به آیات دیگر بخواد فقط این آیه رو معنا کنه این به ذهنش میاد، و الا به نظر ما اصلا او ما ملکت ایمانکم ظهور نداره، ولو ظهور قابل جمع، ظهور قابل جمع عرفی ظهور نداره در جواز جمع بین اختین مملوکتین، چون این آیات ملک یمین ناظر به شرایط اون زنی که ملک یمین می شود نیست، ناظر به اینه که ملک یمین یک سببی است برای حلیت و در عرض عقد نکاح، اما اطلاق نداره حتی فی حد ذاته که او ما ملکت ایمانکم، ولو بری خواهر تو بخری، ولو بری مادر زن تو بخری، ولو بری خاله تو بخری، نه اینکه اطلاق داره در مقام جمع عرفی اون آیات حرمت اخت و خاله و ام الزوجه و جمع بین الاختین و اینا قرینه است بر تصرف در ظهوران، اصلا ظهور نداره. منتها کسی که توجه نکنه به این نکته ابتداعا به ذهنش میاد ما ملکت ایمانکم میخواد حلال کنه، یعنی اقتضاء حرمت نداره این آیه، این آیه اقتضاء حرمت نداره. نه اینکه این آیه دلالت بر حلیت میکنه و حملش میکنیم به جمع عرفی بر حکم اقتضای، اصلا دلالت بر حلیت فعلیه نمیکنه. یعنی اگر موانع دیگر رو نبینیم، خب ما از حیث ملک یمین مشکل نداریم، ولذا این آیه مانع ایجاد نمیکنه در مقابل این. خب انا ناهن انها نفسی و ولدی جواب دادن که مصلحت نبود، نه اینکه مکروهه که بعضی ها گفتن این ظهور داره در اینکه مکروهه، نه اون روایت گفت اگر حضرت فرصت پیدا می کرد بیان می کرد برای عموم مردم. ما منعه ان یبین ذلک للناس قال خشی ان لا یطاع ولو ان علیا ثبتت له قدما اقام کتاب الله والحق کله. عرض می کنم دو تا توجیه ما داریم و الا قد اصلا عرفیت نداره بگیم قرآن ظهوراش با هم اختلاف داره. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ظاهرش اینه اصلا قرآن اختلافی درش نیست، دو تا آیه پشت سر همه. ان تجمعوا بین الاختین با ما ملکت ایمانکم، احتمال نسخش نیست، و اگه نسخ باشه باید کدوم ها ناسخ دیگری است؟ هما ملکت ایمانکم ظاهرا بعد از این آیه ان تجمعوا بین الاختینه او ناسخه، این که محتمل نیست. حالا این رو ما به عنوان یک طرح ابتدایی مطرح کردیم، حالا اجازه بفرمایید شما، ما مواد خام این بحث رو خدمت شما ارائه کردیم با یک پیشنهادایی، برید بپزید غذای لذیذی که شد ما میایم شرکت میکنیم میخوریم. ما اونی که به ذهنمون میاد در جمع بین این روایات همینیست که عرض کرد. کدوم آیه ظاهره در جبره؟ آه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، چون از خداست همش توش اختلافه. بسیار خوب. مرجح دوم ترجیح به موافقت سنته. ترجیح به موافقت سنت عرض کردیم به این معنا خواهد بود که یک خبری اخص مطلق از سنته که میخواد سنت را تخصیص بزنه، تعارض میکنه با یک خبر دیگری که موافق عموم سنته. ببینیم آیا سنت مرجح این خبر موافق عموم آن هست یا نیست. امام قدس سره فرمودن ما اگر یک عام فوقانی داشتیم که حدیث نبوی بود، ولو حدیث نبوی ظنی و سند مثل حدیث رفع، دو خبر با هم تعارض کردند، یک خبر موافق عموم حدیث رفعه، یک خبر مخالف عموم حدیث رفعه، این خبر موافق عموم حدیث رفع مصداق خبر موافق سنت است و ترجیح می دهیم آن را بر خبر مخالف عموم سنت. چرا؟ چون در مقبوله عمر ابن حنزله در کنار این که فرمود خذ به ما وافق الکتاب، ادامهش فرمود و سنه، بعد فرمود و ما خالف الکتاب و سنه فیترک، و این ظهور داره در انحلال، یعنی موافق کتاب اگر بود یک خبر مقدم است بر خبر مخالف با ظهور کتاب، یک خبر موافق با ظهور سنت بود مقدم است بر خبری که مخالف ظهور سنته. امام سنت رو میگن قول النبی، قول النبی این سنته. خبر حاکی از سنت کاشف از سنته، حدیث رفع حدیثی است که کاشف است از قول النبی، و لذا این خبری که موافق است با عموم حدیث رفع میشه خبر موافق با ظاهر چیزی که تعبدن ثابت شد که سنت است. در مقابل مرحومای خویی فرمودن من هم قبول دارم که خبر موافق با ظهور سنت مقدم است بر خبر مخالف ظهور سنت، اما سنت یعنی خبر قطعی و صدور. چه از پیامبر چه از امام، مرحوم آقای خویی فرمودن ما با این بیان معتقد شدیم در جاهایی که نسبت بین یک خبر و بین یک خبر ظنی و یک خبر قطعی و سند عموم من وجب باشه، رو همین حساب میگیم این خبر ظنی و سند مصداق ما خالف السنه است، و ما خالف السنه فهو مردود طبق صحیحه ایوب ابن الحر. به نظر ما هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست، و اساساً ما به اصل این مبنا ایراد داریم که خبر اخص مطلق از سنت مخالف سنت باشه، همون اشکالی که در خبر اخص مطلق از کتاب داشتیم، ولی از اون اشکال فعلا غمزه عین میکنیم، همون قرائنه ای که اقامه کردن در مورد اینکه خبر مخالف کتاب در مقبوله عمر ابن حنزله به معنای خبر اخص مطلق از کتاب است که در جلسات قبل نقل کردیم، اگر اون قرائن رو بپذیریم طبعا در مورد خبر مخالف سنت هم باید بپذیریم که مراد خبر اخص مطلق از سنته، ولیکن ما چون قرائن رو نپذیرفتیم و لذا اساس ترجیح به موافقت سنت زیر سؤال میره. البته یک نکته عرض کنم، اینی که ما به مرحومای خویی نسبت دادیم که موافقت با ظاهر سنت مرجحه، این در صورتی است که مقبوله عمر ابن حنزله تمام باشه، ایشان موافقت با سنت رو اینجور معنا میکنه، یعنی موافقت با ظاهر سنت، خبری که با عموم سنت که خبر قطعی و صدور است موافق باشه. و میگه او مقدم است بر خبر اخص مطلق از سنت که خبر قطعی و صدور است، اگر سند مقبوله عمر بن حنظله رو بپذیریم. اما چون سند رو ایشون نمیپذیره، موافقت با ظاهر سنت را که قابل موافقت با ظاهر سنت را مرجح بر اون خبر مخالف ظاهر سنت نمیدونه. اگر بین اون خبر مخالف ظاهر سنت و سنت جمع عرفی باشه، اما اون مطلب دوم نه، ایشون اصرار داره بهش. این که اگر یک خبر ظنی و صدور مخالف به تبایان یا به عموم منوج با خبر قطعی و صدور باشد، میگه این خبر ظنی و صدور مخالف سنته و ما نیاز به مقبول عمر بن حنظله نداریم. صحیحه ایوب بن الهر هست که میگه کل حدیث مردود الی الکتاب و سنه، که مفادش اینه که حدیثی که مخالف کتاب یا سنت باشد که خبر قطعی و صدور است مردود است. خب حالا چرا ما عرض کردیم که نه تفسیر امام رو از سنت قبول داریم نه تفسیر مرحوم آقای خویی رو؟ اما تفسیر مرحوم آقای خویی رو قبول نداریم، میگیم آقا از کجا سنت مرادف شد با خبر قطعی و صدور؟ ما از کجا آخه معنا میکنید؟ ما از مقبوله عمر ابن حنظله شاهد میگیریم بر رد فرمایش شما، نیاز به سند هم نداره چون این شاهد متنی است. در مقبوله عمر ابن حنظله گفت ان کان الخبران مشهورین. جناب آقای خویی، شما مشهورین رو چی معنا کردید؟ گفتید اشتهر الشیء ای اتزه شهر سیفه یا سیفون شاهر ای سیفون ظاهر. خبر مشهور یعنی خبر واضح، یعنی خبر قطعی الصدور. خب پس روایت میگه ان کان الخبران واضحین صدورن. بعد حضرت بفرماید که اگر یکی موافق سنت بود، یعنی موافق خبر قطعی الصدور بود، به او اخذ کنید. خود این دو خبر قطعی و صدورند. امام بفرماد اگر یکی از این دو خبر مشهور که به نظر شما یعنی خبر قطعی و صدور موافق بود با سنت که او یعنی خبر قطعی و صدور، این خبر قطعی و صدور که معارض است با یک خبر قطعی و صدور دیگر، اگر موافق بود با یک خبر قطعی و صدور سوم، به او عقص کنید و اون خبر دیگر را که او هم قطعی و صدوره و هم مشهوره او را ترک کنید. جالبم این است که از قطعی و صدور هم تعبیر بشه به خبر مشهور، هم تعبیر بشه به سنت تو کلام واحد. این عرفیه؟ جمع بین این دو مطلب ایراد داره دیگه. بله بله، این اشکال بنابر این که مشهور گفتیم مرادف با قطعی و صدور نیست، بلکه مرادف است با شایع بودن، ولو شایع بشود خبری از محمد ابن مسلم از امام که قطعی و صدور نمی شود. شاید محمد ابن مسلم اشتباه کرده است، با این تفسیر این اشکال وارد نیست، ولی اشکال ما به تفسیر آی خویی است. و اساساً اصل اشکال ما اینه که کجا سنت رو به معنای خبر قطعی و صدور گرفتن؟ اینو ما از کجا در آوردیم؟ پس این تفسیر مرحوم آی خویی درست نیست. فقط قطعی و صدور رو ایشون میگه سنت، ولو ظنی و جهه باشه احتمال تقیه در او بدیم. انصافاً ظاهر سنت یعنی سنت نبویه. این که بگیم سنت یعنی خبر قطعی و صدور ولو از امام صادق علیه السلام، این عرفی نیست. اما اشکال ما به بیان امام، میگیم جناب امام بله سنت به معنای قول النبی هست، ولی قول نبی هر چند ظنی و صدور باشد، این عرفیت داره. ایشان حدیث رفع را، حدیث رفع را مرجح اون خبری قرار داد که موافق با عموم حدیث رفع است، گفت مقدم می کنیم این خبر موافق عموم حدیث رفع را بر خبر مخصص حدیث رفع، چون حدیث رفع داره که قال النبی. بین قول نبی و قول امام که احتمال تقیه در او ندیم چه فرقی عرفن؟ چه فرق است عرفاً بین قول نبی و قول علی که احتمال تقیه در اون نیست؟ آخر روایت که میگه موافقت با ظهور قول نبی مرجحه، ظاهرش اینه به نکته طریقیت و کاشفیت، نه به نکته اینکه پیامبر خداست، ولی علی پیامبر خدا نیست. کاشفیت تابع نبوت نیست، تابع عصمته. بله خصوصیت قول نبی این بود که احتمال تقیه در او نبود. حالا اگر فرض کنید قول معصوم دیگر که احتمال تقیه در او نبود، ولو به این لحاظ که این کلام مخالف عامه است، مخالف عامه که بود احتمال تقیه درش نیست، پس قول نبی خصوصیت نداره، میشه مطلق کلام معصوم که احتمال تقیه در او نباشد. اون وقت اگر این کلام یه عام فوقانی باشد، ظنی و سند، ظنی و سند، خب این خلاف مناسبات و حکم موضوع نیست که یک حدیث ظنی و سند مرجح حدیث دیگری باشد. اگر بحث ترجیح به مخالفت عامه مطرح بشه که او بحث دیگری است، اما صرف این که یک حدیثی ظنی و سند هست، حالا از پیامبر یا از امام، تعارض کرد با یک حدیث دیگر که او هم ظنی و سند هست، این تناسب داره که این حدیث اول که ظنی و سنده، چون از پیامبره این مقدم بشه. خب اون حدیث دوم داره نفی میکنه اینو، یا سند او رو نفی میکنه، میگه اصلا پیغمبر هم چون چیزی نفرموده، چون ظنی و سنده دیگه حدیث نبوی. این حدیث مخالف آن، اگر مخالف به تباین باشه میخواد بگه پیامبر او رو نفرموده، اگر اخص مطلق باشه میخواد بگه مراد جدی پیغمبر نبوده. این مناسبت عرفیه نداره که یک خبر ظنی از پیامبر مثلا این بخواد مقدم بشه بر یک خبر ظنی از امام صادق علیه السلام. چه فرق بین اینا؟ هر دو معصومن. و این خبر ظنی امام صادق اگر نسبتش با اون خبر پیامبر تباینه که داره تکذیب میکنه صدور اون خبر رو از پیامبر. اگر تباین نیست، اخص مطلق یا عام من وچه، میگه مراد جدی پیامبر نیست. وقتی میگه مراد جدی پیامبر نیست، چجور میخواد سنت بشه؟ و لذا به نظر ما معنای صحیح موافقت سنت، یعنی موافقت خبر قطعی و صدور معصوم که احتمال تقیه در آن نباشد، قطعی و سند و قطعی الجه، این دوتا همراه. چرا؟ برای اینکه درست سنت ظاهره در کلام پیامبره، اما عرف براش خصوصیت نمیبینه، تعدی میکنه به هر خبر قطعی و سندی که قطعی الجه هم باشد. ولذا اگر بنا باشه ترجیح بدیم به موافقت ظاهر سنت، ترجیح میدیم به موافقت ظاهر خبر قطعی و صدور ول جهه، او میشه مرجح. ولی اصل ترجیح رو ما نپذیرفتیم، کلام واقع میشه در مرجح سوم، مخالفت عامه انشاءالله روز شنبه.